نه اثر بخشی. اگر انطباق به حلقه میانی بتون پیدا کنه چرا داریم، اگر انطباق پیدا نکنه نه. حالا عرض بنده چیه؟ نهادها حول کمربسته ها و نخبه ها شکل میگیره. کمربسته ها به قول یکی از بزرگواران حواسم نبود کدوم عزیزم بودم، تعین داره در اینکه کیان و چیان و کجا هستن. من اگر ظرفیتی میخواستم توی جبهه انقلاب خلع بکنم، تمرکز میکردم روی کمربسته ها، موضوعی که آن را ماموریت تاثیر خودشون کردن در عمرشون، در واقع رو همون موضوع حول اونها طراحی رو انجام میدادم و کمکشون میکردم که نهادهای متناسب با نیاز زیستمون فرهنگی انقلاب رو شکل بدم.
آقا ممنونم. آقای سخنگو بفرمایید. آقای سخنگو و آقای اگه اجازه بدید مکرمی آخرین نفر باشن که ما یه 30 دقیقه هم وقت داشتیم، کمتر از 30 دقیقه بود، 25 دقیقه هم وقت داشته باشیم که نکات آقای خسرو پناه رو بشنویم. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیق مصطفی سخنگو هستم، معاونت راهوردی جبهه فرهنگی در استان بلوچستان، همچنین مسئول مجموعه پژوهشی قلم. عرض سلام احترام دارم خدمت همه بزرگان خودم. اغیر، در مورد اون سوال اول، یک ایده کانونی وجود داره، خب وقت اون نیست، کلا 3 دقیقه است. احساس کردم در مورد چیز دیگری صحبت کنم، اونم به عنوان یک مشاهده‌گر از بیرون در حوزه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بالاخص وزارت فرهنگ و ارشاد و باز بالاخص سازمان فرهنگ و ارشاد در استان خودمون. من آنچه که میگم طبیعتا همه دوستانم بهش اشراف دارن، فقط یک توجه میخوام بدم و تیتروار این 7-8 جمله رو میگم. من به عنوان یک مشاهدگر از بیرون و دغدغه من احساس میکنم اگر بخواد اون طرح ذهنی آقای خسروپناه عزیز و اون شورا شکل بگیره، یه پیش نیازهایی رو باید به نظرم اول پاس کرد و تعقوبش داد که اونها به نظرم این هاست که بعضا عزیزان هم بهشون اشاره کردم به ادبیات دیگر و قطعا هم دوستان اشراف دارم. من فقط توجه میدم بین آنچه که به نظرم نباید باشه و آنچه باید باشد. یک، ما باید شورای عالی انقلاب فرهنگ در ساخت درونی خودش از یک تفکر بیمسئله یا یک شبه تفکر عبور کنه و به سمت یک تفکر حقیقی و ناظر بر مسئله های موقعیت های مختلف و اقلیم های مختلف فرهنگی استان ها برود. حقیقت در سالیان پیش یکی از حسنه این که این سایت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت، فعالیت پژوهشی خودشون همه رو میگذاره، هم از فصلنامه اینها. من خیلی تو اینا یه زمانی جستجو میکردم، به دنبال مسئله های خودم بودم و هیچ وقت نمیتونستم. استفاده مفهومی قطعا میکردم، استفاده نظری میکردم، ولی نمیتونستم بفهمم چه نسبتی با من و زیستبوم من داره اینها. دو، عبور از مدیریت متمرکز به یک مدیریت متکثر، به نظرم روشنه. عبور از یک اندیشه ورزی متمرکز به یک اندیشه ورزی متکثر که عزیزانم اشاره کردن. ما تقریبا یک تهران مرکزی جدی تو همه چیز داریم، تو حوزه اندیشه هم داریم. این در حالی است که به نظرم قوای مستعد زیادی در استانها وجود دارن که اینها اگر به میدان بیایند یا دیده شوند و هویت بهشون داده بشه، قطعا اینها نظر به اون ساختی که فرهنگ و واقعیت اجتماعی داره، راه‌های خیلی بهتری به ما خواهند داد. عبور از قانون به تبیین و گفتمانسازی و ایجاد سرمایه اجتماعی. این ساختار متسلب قانون محور به نظرم باید اینجا طرحی نو در بیاندازه و بخشی از همین عزیزانی که تو بستر نهاد اجتماعی دارن فعالیت میکنن، اینها باید با سازوکاری به رسمیت شناخته بشه. نکته بعد، عبور از فرهنگ به فرهنگ سیاست، اقتصاد، عمران. این خیلی مسئله مهمی. ما آمدیم توی فرهنگ یعنی لای اندیشه ایستادیم، انگار اندیشه رو میخوایم در خود اندیشه اصلاح کنیم، در حالی که اساسا انسان در نشأه دنیا جسمش درگیره و جسمش با سیاست درگیره، با اقتصاد درگیره، با پول درگیره، با محصولات درگیره. ما اساسا در حوزه پیوست‌های فرهنگی هیچیم، هیچ مطلقیم و اینجا اتفاقا جاییه که باید خیلی ایستاد. از اینجا اصلاحات حوزه فرهنگ و اندیشه میتونه رقم بخوره و
ما بهش
چشم. من فقط جملات رو میگم دیگه، توضیح نمیدم. عبور از همون جنبندی من میشه، عبور از یکسانسازی در حل مسئله به زمینه‌سازی برای ظهور ابتکارات در موقعیت‌های خاص خود، عبور از رصدهای کمی و ساختاری به رصدهای کیفی و انسانی. این عیون بسیاری که از مولا علی در نهج البلاغه میگه این قابل تبدیل فرمی و فرمولی در این بدنه هست. عبور از بیمسئولیتی نسبت به چگونگی امتداد اندیشه و سیاست در صف به تکمیل چرخه تنزل تفکر در متن زندگی مردم، این شکاف نظر و عمل قابل حله. ما باید بتونیم این تفکر رو تو لایه دانش، اصول، روش، تکنیک و محصول چرخش رو طراحی کنیم و براش برنامه داشته باشیم. ببینید تأکید بر گفتمان کاربردی سازی علوم انسانی و حرکت به سمت تخصصهای کانونی، این نکاتی که عزیز ما عرض کردن در حوزه تخصصهای فرهنگی قبل تفصیل داده خودش رو، ولی ما هنوز در کلیات گیریم و به عقیده من این به تغییر نگرش نیاز داره، نه ضرورتا یک بلوغ تاریخی میشه ایجادش کرد. نکته آخر، من عقیده دارم ما انسداد تفکر نداریم، ما از نسبت نظر و عمل خوب بعد سوال کنیم و این چرخه رو شکل بدیم تا بتونیم انشالله تفکر رو به متن زندگی مردم بیاریم.
خیلی ممنون که فرمودید. آقای مکرمی بفرمایید. من باید نمیدونم وقت چجوری، چون شما آخرین نفر صحبت بکنید، آقای شاکری، آقای دوایی و خانم صدر درخواست وقت کردن، نگفتن آقای محترشی اشاره کردن، پس من متوجه نشدم. آقای جعفری هم که جز مدعوین اصلی بودن که نشد خدمتشون باشیم. حالا دیگه من اینجا برش رو میسپرم دست خودتون آجا گردم بگیرید تو قلدون. آقای میکرم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت میگم به حضرت عالی و همه حضار و شنونده های محترم. خب دوستان مختلف مسائل متعدد اشاره کردم. من به نظرم میاد که حاج آقا شما احتیاج به یه دستگاهی برای دسته‌بندی دارید. من تصورم برای اینه که خیلی از مسائل اجنس ساختار و استراکچرن، برخیش کانتنتی و به اصطلاح محتوایی و بخش اجنس کانتکس هم و اینا باید اصلا تفکیک شن، چون اصلا هر کدوم رفتار متعدد و متفاوتی رو شامل میشه. من از موضوع خودم معرفی کنم. بنده مکرمی هم فعال حوزه کتاب و یک ناشر و کتاب فروشی در خیابان انقلاب. مسئله این که من میام سر مسئله جلسه و از مسئله موضوع صنفی خودم و عملیاتی خودم خارج میشم، چیزی که جدی من تیتوارم میگم جدی به نظرم شورا باش مواجهه و تو بیان خیلی از دوستانم بود و به صورت یه دیتا کاوی کنیم توی خود سایت شورا و مصوباتش معلومه، یه مسئله مشکل هویت داره. نه خود شورا میدونه قراره چی کار کنه و نه کسی از کنشگرهای فرهنگی نیازی به شورا داره، که دوستانم به این مسئله تا اشاره کردن. نکته دوم این که دارم من وارد توضیحات نکاتم نمیشم و فقط تیتری میگم که دیگه صحبت حضرت عالی هم داشته باشیم. ببینید اساسا امر فرهنگ امری زنانه است و امری لطیف و جنس اون بوی خوشی هست، از جنس اون لبخندی هست که وقتی یک مزه جدیدی رو تجربه میکنیم بر لبانمون نقش میبنده و حس میکنیم. انقدر مسئله ساختاری نیست. چرا این دارم میگم؟ چون اساسا با امر زاینده مواجهیم، یه موجود زنده است که هم حیات میبخشه هم خودش حیات داره. اینو داشته باشید. من یه برگردم به عقب. ما تو خاطرات خیلی از فعالان انقلاب که نگاه میکنیم، رهبران سالهای اولی انقلاب مثل خود شهید بهشتی که تو یاد بوده ایشون همینجا حضور داریم، نگاه میکنیم که میگن که ما داشتیم به موضوعات ساختار کشور، ساختار حکومت اسلامی فکر میکنیم، یه دفعه انقلاب شد. دوستامون گفتن که مسئله پیام ساختار دستور عمل از مردم فراتره، یعنی ما به یه چیزی حالا تعبیر امواج رو داشتن. اما چی باعث میشد که مردم زودتر از فعالان فکری و فرهنگی اون دوره با امام حرکت کنن و خودشون برای یه انقلابی رقم بزنن با یک اشاره امام؟ اگر ما وارد ساختار حکمرانی بشیم که خیلی اشاره شد که اصلا بعضی از عباراتی که گفته میشه مثل اصلا خودش نقض داره. مثلا وقتی حکمرانی مردمی میگیم مثل اینکه بگیم فلسفه عقلی، چون اصلا فلسفه با عقلانیت کار داره، بخاطر بخشش به این دلیلی که به حق معنا یا ریشه معناش اصلا توجه نکردیم. اما ما وقتی وارد مسائل حکمرانی میشیم، مسائل ساختاری میشیم، میبینیم که دنیای غرب خیلی سریعتر و به شدتی داره میاد جلو. هر کاری کنیم تو این بازی ما جایی نخواهیم داشت به این صورت، همیشه منفعلیم. فناوری همینطوری داره رشد میکنه، چه بگیم نمیدونم چی چیه فناورانه، فرهنگ فناورانه، یا مثلا دست این چیزی که ما باش مواجهیم و اون چیزی که هم غرب ایجادش کرد توی 300-400 سال گذشته و با اون حرکت کرد و امام به نظر بنده این کار را کرد که باز یک تغییر اجتماعی شد، ایجاد یک رویا و یک آرزوی برای آینده است. یعنی ما وقتی که با نگاه فناورانه مواجه میشیم همیشه عقب تولید جریان فناوری در دنیا هستیم، بالاخره اون جلوتر از ماست. ما چه ایده‌ای برای آینده داریم؟ حاجا من تصورم برای اینه که اون چیزی که چالش امروز جامعه ما چه تو حوزه مدارس و چه تو حوزه تربیت، حوزه زنان، اگه بگی که ایده‌ت برای آینده چیه؟ تو رویا چه آرزویی داری؟ ما اول انقلاب مردم آرزو داشتن، میدونستن که اگر اون خانم 3 بچه‌شو میداد یک آرزوی تو ذهنش بود، یک روایتی از آینده‌اش داشت. من میتونم بگم که اون چیزی که چالش‌های اجتماعی ما رو زیاد کرده نه ساختارها، که ساختارها قابلیت چیز داره. ما وقتی با مشکل نظریه مواجه باشیم با شیفت پارادایم ها میتونیم مشکل خلأ نظریه رو پر کنیم، ولی اونجایی که خلأ آرزو داریم، خلأ روایت از آینده داریم، به این راحتی نمیتونیم پرش کنیم. اگر من بگم که مأموریت حضرت عالی توی کلام چیه، در کنار همه مسائل ایجاد یک روایتی از آینده است، وجود یک روایت مشترک، یعنی ورود به فناوری. من جمله پایانی باشه، ورود به فناوری بدون خلق قصه پیشرو در نهایت موجب انفعال ما میشه و داشتن رویای مشترک همه گروهای مردمی رو با هم متحد میکنه بدون اینکه ایجاد دستورالعمل‌های خیلی مسبب و مشخصی بشه.
آقا ممنونم. این برنامه رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میتونید بشنوید. باید به شنوندگان عزیز هم در این لحظه عرض سلام و ادب داشته باشیم. شنونده نکات جناب دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای سروپناه هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خیلی ممنون از سروران عزیز و تشکر از اینکه دعوت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو پذیرفتید و جلسه بسیار حکیمانه و عالمانه و مفیدی برگزار شد. از آقای غلامی که پیگیر این جلسه بودن، از آقای دنیوی که جلسه را اداره کردن، از برادر جهادگرمون آقای عبودتیان که همیشه پشتیبان این فعالیت ها هستن، و از سروران خودم در دبیرخانه که زحمت کشیدن و این نشست رو فراهم کردن تشکر میکنم، گرامی میدم یاد شهدای هفته تیر و به ویژه شهید بهشتی رو. انشالله این نشست ما در این مکان قدسی مشمول دعای خیر این شهیدان باشه، بتونیم گام‌های مؤثر رو برداریم. شبکه شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و شهرستان‌ها یه ظرفیت بی‌بدیلیه. تشکل‌های مردمی ما کجای این شورای فرهنگ عمومیه؟ فقط یه عده مسئول دور هم جمع بشن با مثلا مسئولیت امام جمعه و استاندار و مسئول ارشاد و بشینن گزارش آماری بدن. البته سعیشون مشکور، ولی تشکلهای مردمی جایگاهشون کجاست؟ خب این همه توی استانا فعاله. من انشالله سفرهای استانیمون با تشکلهای مردمی و جبهه های استانا انشالله شروع خواهم کرد و میخوام واقعا از ظرفیتهای این عزیزان در دبیرخانه شورای عالی استفاده کنم و میگم الان به چه نحوم استفاده کنم. حالا وقتی شما نگیرم، ما ظرفیت قانونی خوبی هم داریم برای مشارکت مردم، اما اینکه چگونه استفاده کنیم. اولا آقای دکتر حاجی لو که دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی فرهنگی هست و خانم دکتر خزعلی که دبیر ستاد خانواده و زن هست، چون مباحثی که مطرح شد عمدتاً ناظر به این دو تا ستاد بود عرض میکنم. حالا ستاد تعلیم و تربیت و جلسه قبل توضیح دادم. شورای این دو ستاد سریع تشکیل بشه با حضور همین حلقه‌های میانی، یعنی شخصیت‌های به هر حال فکری فرهنگی حلقه‌های میانی، حالا به چه نحو این افراد شناس انتخاب بشوند، خود همین جبهه مردمی نظر بده. برای شورای محدودی است، یه عده‌ای باید حضور داشته باشن. حالا البته جلسات بنده و امثال بنده در شورای فرهنگی با دوستان ادامه داره،
ولی به هر حال این شورای فرهنگی اجتماعی و شورای خانواده و زنان باید تشکیل بشه و از این ظرفیت ها استفاده بشه. البته اعضای حقیقی شورای انقلاب فرهنگی و طبیعتاً بعضی از مسئولان حاکمیتی هم در این شورا حضور دارن، برای اینکه وقتی به جنبندی میرسن برن اجرا کنن، صرفا ما بخشنامه نکنیم. بعد در این شورا بعد وزیر علوم باشه، بعد وزیر بهداشت و درمان باشه، بعد وزیر آموزش و پرورش باشه. من خودم اعتقادم اینه عزیزان، کارهای زمین مونده زیاده، همه اینا رو هم که نمیتونیم حل کنیم. بنا رو هم بر این بذارید، حالا بنده با این باوری که دارم نسبت به استفاده از جبهه مردمی و واقعا میخوام استفاده کنم، بیایید یک محور اصلی رو انتخاب کنید، همه ما دور اون محور کار کنیم. من عقیدم اینه، محور اصلی آموزش پرورش. اگر دوستان نظر دیگه دارن بدن. ظاهرا نظر حضرت آقا تا اونجا که من مطالعه کردم و شنیدم هم همین هست. ما بیایم این محور اصلی رو مشخص کنیم، مثلا آموزش پرورش اگر دوستان موافق باشن. تمام این بحثایی که عزیزان فرمودن از بحث مسجد جامعه پرداز گرفته، الگوی سوم زن، نمیدونم بحث مشارکت‌های مردمی در حکمرانی، نمیدونم صنایع فرهنگی، فناوری‌های نرم و سایر حوزه‌هایی که فرمودن، بیم متمرکز کنیم روی این موضوع. فناوری‌های نرم انقلاب اسلامی در آموزش پرورش چه باشد؟ صنایع فرهنگی در آموزش پرورش چه باشد؟ خب حالا این محور واحد، ساحت‌های مختلف، ظرفیت‌هایی هم که عزیزان دارن. این الگوی سوم زن بره تو آموزش پرورش پیاده بشه، کل جامعه می‌خوایم پیاده کنیم، خیلی هزینه و بار سنگینی می‌طلبه. بریم متمرکز رو آموزش پرورش، دخترانمون رو تو آموزش پرورش دریابیم، مادران این دانش آموزان رو، چون پیوند خانواده با آموزش پرورش بحث مهمی است، مادران این فرزندانمون در آموزش پرورش رو دریابیم و بیایم اندیشه ورزی کنیم، تدبیر کنیم، گفتمان سازی کنیم، تکلیف دستگاه رو مشخص کنیم. اینجا نقش صدا سیما، وزارت ارشاد، همه اینا نقش خودشون رو در این محور معین میتونن داشته باشن. من عرض دومم اینه، پس یک ستادا را بیفته، خود دوستان جبهه بگن کیا در این ستادا باشن، خودتون بگید، انتخاب کنید. آیه عبودتیان که مسئولیت خاتم هست محور بشه، جلسه رو تشکیل بدن، افراد رو تعیین کنن، برای چهار ستاد افراد معرفی کنید. حالا موضوع دانشگاه و بحثای مربوط به حوزه علم و فناوری تو جلسه مطرح نشد یا خیلی کم مطرح شد. بحث تعلیم و تربیت و آموزش پرورش یکی از عزیزان صحبت کرد. ما برای چهار تا ستاد داریم در دبیرخانه: ستاد علم و فناوری، ستاد تعلیم و تربیت، ستاد عرض کنم فرهنگی اجتماعی و ستاد خانواده و زنان. برای این چهار تا ستاد ما چهار تا شورا داریم. متفکرین، فعالان میدان در جبهه مردمی نمایندهاشون رو معرفی کنن، همونطوری که شورای عالی انقلاب فرهنگی از اعضای حقیقی یه عده رو انتخاب میکنه که عضو باشن، اونجا انتخاب میکنن. طبیعتا عده از مسئولان حاکمیتی هم که عضو شورا هستن یا هم که عضو شورا نباشن، لازمه در این شورا باش، شورای چهارگانه باشن، اعضای جبهه فکری فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی هم اعضاشو معرفی کنن که بیان و مشارکت کنن. اما نه اینکه بیان در این شوراها منحل بشن یا حل بشن، شورا رو در جبهه مردمی حل کنن. حضرت آقا یه فرمایشی داره، میفرماید شورای عالی انقلاب فرهنگی باید قرارگاه و نقش هدایتگری دستگاه‌های حاکمیتی و جبهه‌های مردمی باشه. حرف درستیه. ولی حالا اگه از بنده دبیر سوال بکنید، از چه طریقی؟ پاسخ من اینه، از طریق هدایتگری جبهه مردمی شورای عالی انقلاب فرهنگی را. طریق من اینه. آقا می فرماید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه هدایتگری تشکلهای مردمی و حاکمیتی باشه، دستگاه حاکمیتی. بنده عرض میکنم طریقش اینه. این طریق رو هم از منظومه فکری امامین انقلاب یاد گرفتم. مردم سالاری تعبیر آغاز، ولایت تعبیر قرآنه. از طریق هدایتگری جبهه مردمی این هدایتگری انجام بشود. بسم الله، ما اومدیم میدون، توجه دارید؟ من عمده کارامو تعطیل کردم، توجه دارید؟ شب و روزم مشغول این کاره، شبم تو دفترم میخوابم. اینم میگم برای اینکه بدونید چه اراده ای هست برای این کار. اما ایزم کار یه نفر نیست، حتی کاری اعضای شورا به تنهایی نیست. شما ببینید میدون، آقا هر مطلبی لازمه تصویب بشود بگید من پیگیری میکنم. اعضای شورا یعنی که فرنگی هم واقعا دغدغه‌شون اینه، شخص رئیس جمهور هم دغدغه‌ش اینه، رؤسای قوای سگانه دغدغه‌شون اینه. من تو این مدت که با این عزیزان گفتگو داشتم، همشون دغدغه‌شون اینه که از این جبهه مردمی استفاده کنیم، نه فقط تو تصدیگری، تو همه فرایند حکمرانی. و عرض آخرم، باز دوستان دبیرخانه زحمتی بکشن، آنچه عزیزان فرمودن یه دستبندی بکنن و این دستبندی رو به اجرا برسانیم. یعنی اون عزیزی که می‌فرماد فناوری های نرم اجتماعی انقلاب اسلامی پیشنهاد داره، بسم الله بیاد انجام بده، ما کمک میکنیم، پشتیبانی میکنیم و این فعالیتی که انجام میشه سرایانش میدیم تو دستگاه ها، حالا اون مقدار که در توانمونه. من اینو به دوستان جلسه قبل هم عرض کردم، ما 10% این وضع فرهنگی رو، 5% این وضع فرهنگی رو جلو ببریم موفقی. مهم این ریل گذاری است که با کمک عزیزان انشاءالله این اتفاق بیفته. مجدد از همه عزیزان تشکر میکنم و سپاسگزارم که تشریف بردید. انشاءالله این جلسه ادامه پیدا بکنه و بتونیم از ظرفیت خوب عزیزان استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، حضور شما اعلام کنم که آنچه شنیدید جلسه هماندیشی بازارایی جبهه فرهنگ انقلاب اسلامی با حضور جناب حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از نخبگان و فعالان فرهنگی مردمی در 25 بهمن ماه سال جاری در محل مجتمع شهدای 7 تیر تهران بود که این جلسه در قالب 3 برنامه در رادیو گفتگو تهیه و تولید شده است که شما تو این فرصت اولین جلسه رو از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 11:53 هست. تو این فرصت ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر مهدی رحمانی، کارگزار ترویج صنعتی نانو. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عطاری و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو.
خواهش میکنم آقای دکتر رحمانی، برای جذب صنعتگران و تجار به فناوری‌های نانو چه اقداماتی انجام شده؟
باید اشاره بکنم به این که ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای اسنادی که برای توسعه این فناوری در کشور تدوین کرده،
بله،
هم در سند 10 ساله اول و هم در سند 10 ساله دوم تمرکز ویژه‌ای رو بر حوزه ترویج و فرهنگ سازی داره،
بله،
که این ترویج و فرهنگ سازی شامل 3 بخش دانش آموزی، دانشجویی و به ویژه حوزه صنعتی میشه که در سند 10 ساله دوم که به سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 14-04 هم معروف هست، به ویژه بر بحث تجاری سازی، صنعتی سازی و بازار محصولات فناوری نانو تمرکز داره که واحد ترویج تلاش میکنه از طریق برنامه‌های مختلف مدیران، سازمان ها، شرکت ها، صنایع رو با فناوری نانو آشنا بکنه و بستری رو فراهم بکنه برای پذیرش این فناوری در صنایع مختلف کشور.
بله.
که حالا اگر فرصت باشه در ادامه بنده اشاره بکنم به این که این برنامه ها به چه صورت خواهد بود که در قالب این برنامه ها میتونه به صورت سمینارهای حضوری و آنلاین و یا نشست های تخصصی باشه که احیانا اگر که شرکت ها علاقمند باشن چه برای حضور در محل ستاد یا اینکه کارشناسان ستاد در محل شرکت حضور پیدا بکنن انجام میشه. همچنین ترویج صنعتی در نمایشگاه های صنعتی مختلفی که در کشور برگزار میشه حضور پیدا میکنه، چه از طریق برپایی غرفه و نمایش توانمندی های موجود و چه به صورت حضور برای پایش غرفه هایی که اونجا مستقر هستن و ارتباط گرفتن با صنایع و شرکت هایی که در نمایشگاه های صنعتی حضور دارن. علاوه بر این در محل خود ستاد هم که در تهران و در واقع مستقر هست یک نمایشگاه دامی محصولات نانو هست که اون محصولاتی رو که در امکان نمایش داشتن در معرض دید هست و علاقه‌مندان میتونن بازدید داشته باشن. شرکت ها سازمان های دیدن این نمایشگاه.
این نمایشگاه دائمیه آقای دکتر؟
این نمایشگاه دائمی هست بله و همیشه مستقر هست. شرکت ها و سازمان صنایع علاوه بر این که از اون نمایشگاه میتونن بازدید بکنن میتونن جلساتی رو هم با کارشناسان خود ستاد در محل ستاد داشته باشن و به نوعی یک بستری بشه برای این که بتونن اگر که قصد داشته باشن محصولاتشون رو توسعه بدن با فناوری نانو یا این که مشکلاتی داشته باشن که به کمک فناوری نانو مایل هستن برطرف بشه میتونن حتما با ما ارتباط بگیرن از طریق کارگروه ترویج. این بستر فراهم هست. این بستر خودش بخشی از حمایتی هست که از ترویج و توسعه فناوری نانو انجام میشه در کشور.
یعنی هر صنعتگر و تجاری که در کشور هست میتونن از طریق حضور در نمایشگاه وارد این جلسات بشن و توجیه بشن پیرامون این که به چه صورت میتونن صنایع خودشون رو مجهز کنن به
کاملا یعنی صرف علاقه مندی اونها برای این موضوع میتونن با ما ارتباط بگیرن. ما هماهنگی میکنیم جلسه رو در محل ستاد، حتی اگر که لازم باشه در محل خود شرکت حضور پیدا میکنیم در قالب نشست ها، در قالب برنامه های آموزشی. آنچه که تا الان از توانمندی های فناوری نانو در کشور وجود داره رو ما به شرکت ها منتقل میکنیم.
خیلی خوبه.
یعنی اطلاعات این حوزه رو در اختیارشون قرار میدیم که شرکت ها بتونن از نظر اطلاعات و اطلاعات فنی با آگاهی و اطمینان بیشتری تصمیم گیری بکنن اصلا برای ورود به حوزه فناوری نانو.
آقای دکتر محل نمایشگاه کجاست؟
محل نمایشگاه ستاد نانو هست، خود در واقع ساختمان ستاد توسعه فناوری نانو.
کدوم نقطه از تهران میشه؟
سمت ستارخان میشه.
سمت ستارخان.
آره. آدرس خیلی... ستاد نانو دوستان میتونن سایت nano.ir مراجعه بکنن.
جستجو کنن پیدا کنن.
آره، هم آدرس هم اطلاعات تماس اونجا هست. یک موضوع دیگری که در حوزه ترویج صنعتی فناوری نانو انجام میشه موضوع تولید محتوای صنعتی هست. بله. این هم بسیار ارزشمند هست که سایت indnano.ir به عنوان پایگاه ترویج صنعتی تا پایگاه اطلاعات ترویج صنعتی فناوری نانو کشور هست که علاقه‌مندان میتونن به این سایت مراجعه بکنن بر اساس حوزه تخصصی خودشون محتواهایی که اونجا اهم از اخبار، اهم از مقالاتی که تهیه شده برای حوزه‌های گزارش‌ها و مقالاتی که تهیه شده و فیلم‌ها، حتی فیلم‌هایی که به فناوری حوزه اونها مرتبط میشه اونجا قابل دسترس و مشاهده است و عزیزان میتونن استفاده بکنن.
بسیار خوب. مهمترین چیز آقای دکتر همونطورم که خودتون فرمودید موضوع فرهنگ سازی و آگاه سازی صنعتگران و تجارمون هست که اگر این فرهنگ سازی ادامه دار باشه و به صورت ممتد انجام بشه این صنعت به خوبی میتونه جای خودش رو باز کنه و الحمدلله کار رو ببره جلو.
کاملا درسته. تجربه ما نشون میده یعنی زمانی که ما به عنوان مثال اولین بار با یک مجموعه‌ای که تازه با فناوری نانو آشنا شده روبرو میشیم متوجه میشیم که این عزیزان عامل اصلی این که تا الان ورود نکردن عدم اطلاع و آگاهی از این حوزه بوده. علی رغم برنامه‌های متعددی که ستاد در این حوزه داره اجرا میکنه و حمایت و سرمایه‌گذاری که روی بحث ترویج داره انجام میده ولی خب مطمئنا هستن هنوز همچنان مجموعه‌هایی که آگاهی ندارن، اطلاع ندارن از این حوزه. و باید اشاره بکنم به اینکه ترویج و فرهنگسازی گام اول ورود به عرصه فناوری هست. ما بعد از این مواردی رو که عرض کردم، جلسات و نشست‌ها، زمانی که شرکت اطلاعات کافی رو به دست آورد و اطمینان پیدا کرد که میخواد وارد این حوزه